شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. بنیامین نتانیاهو میگوید تهران در صورت تهدید اسرائیل با پیامدهایی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد دولت آلمان از ممنوع کردن فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. و معاون وزیر خارجه لهستان با همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حملات ارتش آن کشور در سوریه عمدتاً مواضع نظامی ایران را هدف قرار داده و هشدار داد ایران در صورت تهدید اسرائیل با پیامدهایی روبرو خواهد شد. آقای نتانیاهو در یک سخنرانی گفت عملیات اسرائیل هم ایران و هم نیروهای سوری را که به تهاجم ایرانی ها کمک میکنند هدف میگیرد و افزود هر کس اسرائیل را تهدید به نابودی کند ضربه خواهد خورد. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل حمله به 4 هدف در جنوب شرقی دمشق را که میگوید متعلق به نیروهای قدس سپاه بوده تایید کرد. در همین خصوص گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو، و در ابتدا از او پرسیدم که چگونه است که دولت بنیامین نتانیاهو در شرایط کنونی آشکارا در خصوص هدف قرار دادن مواضع متعلق به نیروهای قدس سپاه در سوریه سخن میگوید. مئیر جاودانفر در تل آویو:
میتونه دو دلیل داشته باشه. یه دلیلش میتونه سیاسی باشه. الان ما داریم نزدیک به انتخابات میشیم در اسرائیل و مسئله مقابله و جلو گرفتن تثبیت نیروی سپاه پاسداران در سوریه یک مسئله فراحزبی داره در اسرائیل و اکثریت مطلق مخالف این تثبیت هستن. پس از یک دیدگاه احتمال وجود داره که آقای نتانیاهو میخواد از این مسئله استفاده سیاسی بکنه برای انتخابات، و کسانی هم بودن در اسرائیل که از ایشون انتقاد کردن که الان داره علنا اعتراف میکنه که ما به سوریه حمله میکنیم، چون میتونه روسیه رو ناراحت بکنه. ولی میتونه یه دلیل دیگه هم وجود داشته باشه که الان کلا در اسرائیل مقام های نظامی هم تصمیم گرفتن که دیگه بایستی به طور علنی جلوی حضور جمهوری اسلامی وارد صحنه شد و اعتراف کرد و به جمهوری اسلامی واسه به سپاه پاسداران این پیغام رو بفرستن که حضور شما در سوریه دیگه، ما یک دیدگاه نیابتی با اون نداریم، ما اون رو به عنوان یک خطر مستقیم علیه اسرائیل محسوب میکنیم و ما هم به صورت مستقیم با این خطر روبرو میشیم.
اما نکته دیگه ای هم که شاید بشه بهش توجه کرد، تا چه اندازه این آشکارا صحبت کردن مقام های اسرائیلی از هدف قرار دادن مواضع به گفته اونها نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه میتونه نتیجه شرایطی باشه که الان منطقه درش به سر میبره و دیپلماسی که در منطقه در بین کشورهای عرب منطقه جاری هست و همچنین فشاری که ایالات متحده آمریکا داره وارد میکنه به جمهوری اسلامی؟
احتمالش وجود داره. این نقطه بسیار جالبی هستش. میشه فرض کرد و میشه گمان زد که اینکه آقای نتانیاهو علنا میگه ما به سپاه پاسداران حمله کردیم در سوریه، الان رهبران عربستان سعودی و اکثریت کشورهای حاشیه خلیج فارس، شاید بجز عمان یا شاید حتی شامل عمان، تشویق میکنن چنین حملاتی رو، چون حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه رو به عنوان یک عامل بی‌ثباتی محسوب میشه. ولی این چیزی که مهم هستش این هستش که الان ما میبینیم که این حملات، حالا به خاله اسرائیل بخواد اعتراف بکنه یا نکنه، منجر شده به نقل چند گزارش که جمهوری اسلامی شروع بکنه که بعضی از نیروهاش رو از سوریه به عراق منتقل بکنه، و این تا یه حدی میتونه یک پیروزی برای اسرائیل محسوب بشه، ولی از یک دیدگاه دیگه میتونه که در آینده ما میتونیم احتمالش وجود داره که شاهد حملات مستقیم نیروهای هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران در خاک عراق باشه. و به نظر من اگه یک نکته دیگه هم اجازه بدید اضافه بکنم، به نظر من یکی از دلایلی که آقای نتانیاهو، البته این فقط نظر من هستش، داره اعتراف میکنه که ما به سپاه پاسداران حمله میکنیم این هستش که در ایران احتمالش وجود داره که خیلی از مردم ایران که ضد سپاه پاسداران و نیروی قدس هستن دلگرمی بگیرن، که دولت اسرائیل احتمالش وجود داره که با این حملات میخواد به مردم ایران بگه که همون طور که سپاه پاسداران علیه شما هستش، ما الان بدون دریغ داریم با سپاه پاسداران میجنگیم. و احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو میخواد از این هم استفاده بکنه برای بهبود روابط بین مردم ایران و کشور اسرائیل.
و در این میان روسیه آیا فکر میکنید که نقش دیگری رو بازی خواهد کرد؟ چون روسیه تقریبا میشه گفت که ساکت بوده و به نوعی تنها واکنش نشون داده که ارتش سوریه بیش از 30 موشک اسرائیل رو منهدم کرده. مرکز کنترل دفاعی روسیه این خبر رو داده.
روسیه به دنبال ثبات در سوریه هستش. به نظر من روسیه نگران هستش که الان این درگیری ها بین اسرائیل و سپاه پاسداران داره افزایش پیدا میکنه. چندین بار اسرائیل از راه روسیه سعی کرده که مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران حاضر نشده. احتمالش وجود داره که الان دوباره روسیه بین هر دو طرف فشار بیاره که وارد مذاکره غیر مستقیم بشن، که من امیدوارم که این همچین سناریوی محقق بشه.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو، در خصوص صحبت‌های بنیامین نتانیاهو و اعلام خبری در خصوص اینکه ارتش اسرائیل حمله به 4 هدف در جنوب شرقی دمشق رو که میگه متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایرانه تایید کرده. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. یک مقام ارشد دولت آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است این کشور فعالیت شرکت هواپیمایی ماهان را ممنوع کرده است. بنابر گفته این مقام دولت آلمان که نام او فاش نشده، این تصمیم به دلایل نگرانی از امنیت و همچنین مشکوک بودن به اینکه این هواپیمایی برای مصارف نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد گرفته شده است. به گزارش رویترز دولت آلمان مظنون است که این شرکت هواپیمایی که از سال 2011 میلادی در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد، از سوی سپاه پاسداران برای مصارف نظامی و همچنین برای فعالیت هایی که تروریستی خوانده شده استفاده می شود. در ماه‌های اخیر چندین کشور اروپایی ایران را به اقدامات جاسوسی و تحریزی حملات علیه مخالفانش متهم کردند. ماهان ایر بعد از ایران ایر بزرگترین خط هواپیمایی ایران است و در طول هفته 4 پرواز به شهر دوسلدورف و مونیخ انجام می‌داد. رسانه‌های داخلی ایران از سفر یک هیئت دیپلماتیک لهستانی به تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا که این هیئت که به ریاست معاون وزیر خارجه لهستان به تهران رفته، روز دوشنبه با عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده است. این گزارش‌ها سفر اخیر هیئت لهستانی را که با برگزاری نشست ورشو درباره آینده خاورمیانه در ماه آینده میلادی مرتبط است ارزیابی کردند. هیئت لهستانی درباره این سفر هنوز اظهار نظر نکرده است. برگزاری این نشست به ابتکار آمریکا و در پایتخت لهستان به شدت مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. در همین راستا کاردار لهستان به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شنونده یک خبر خواهید بود و یک گفتگو. علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تعدادی از وزرای کابینه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تأکید مستقیم او به تسریع در بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی شدند. آقای رحیمی که از اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز هست، در توییتی نوشت یک عضو جبهه پایدار این نامه را که آقای رحیمی مشفقانه خوانده تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است. پیشتر خبرگزاری‌های داخلی ایران درباره این نامه و تهدید به استعفای وزرا خبر داده بودند، اما برخی نمایندگان مجلس هم نامه و هم موضوع تهدید به استعفا را تکذیب کرده بودند. دو لایحه از لوایح چهارگانه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در مسیر تصویب نهایی با مشکل مواجه شدند. و یک روز پس از بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی به دست ماموران امنیتی و قضایی، پدر او میگوید که هنوز دلیل بازداشت و محل نگهداری دخترش مشخص نیست. بازداشت خانم قلیان پس از پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته انجام شد که در آن اعترافات او، اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفتپه و چند تن دیگر به نمایش درآمده بود. خدا رحم قلیان در گفتگو با روزبه بلحری.
هیچی نشون نفت بعد درگیری پسر منم باید در گفت آقا برای چی میخواد یه ساعت 8-7 صبح میریدیم تو خونه نیایی داخل بعد گرفتنشون از سر صداش خودم اومدم پایین طبقه دوم بودم وقت اومدم پایین دیدم که ریختن پسر اندازن توی مثل کانال موندان زور کانال موندان نزدیک در دوازن و بر رفته روش همه هم بعضشون از سر 20 کیلو بالاتر بودن هرچی گفتم او بابا خود راز میگه خود میتونه نشون بگی گفت شما مرمید می خود من زدن زن من زدن دو خواب حالا همی دو روزی گرزم بود پسر من مریضه 5-6 چی داره مریضی داره و اصلا هیچ جا جوابمون نمیدن زنگ میدن میگی میخوام بازداشت کنیم ما هم الان اعلام کردیم میخوام بندی میبریم جلو رو وزارت اطلاعات شوش خودمون آتش بدهیم هم خودم هم خانمم هم بچه هم بیتن نیستیم سندویش بچه هم معلیم نیستن پا پسرم بستن دستاش هم دستان زدن گریه میگرد گفت بابا تو رو به خدا نزار زن با شرطکی پا برهنه با شرطک بردن انداخن صندوق عقب و ماشین بعدش دخترم هم همی بیشن بردن رفتن هیچ هم بهشون نزدن من این ملت میخواییم این رسانه ها تقاضا شدیم که داره با هیچ کم درد ما رسیده ای نمی کنیم ما هم کم خودکشی کنیم نه این دختر من به خاطر قشر کارگر رفته هیچ کاری نگر گفت ما موز کارگران رو بدی ما کسی کار کاریتون نداره کسی شعار نمیده به خاطر همین دکانم هر گرفتنش.
آیا دختر شما خانم قلیان هم موقع بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یا خیر؟
آره داغون شده بود نگاه کن هم به دادستان گفتم به وزارت اطلاعات همه گفت دختر من اگر 60 کیلو بوده شده 30 کیلو بس که شکنجش دادن پدرش در آوردن الان توی مسابقه با چی 23 میکنه سمت چپش زخمیه معلومه یک کمی سیاه و نامه هم داریم که ببرم پزشک قانون نامه رو گذاشتن لان پرونده هیچ از پزشک قانون نبردش همون موقع شکایت کردم.
خب منظورم البته سوالی که داشتم این بودش که آیا موقع بازداشت که دیروز صورت گرفته بود دیروز صبح آیا مامورانی که برای بازداشت اومده بودن دختر شما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن یا خیر مثل برادرشون برخورد کردن؟
آره اونم با کتک کاری بودن داخل ماشین. آره اونم همه چه مثل پسرم با دستبند و با کتک کاری بردنش رفتن. آره گفتیم آقای بچه دختر ضعیفه میخواد شکار کنه یا اگر بگیر به قول خودمون اگر بشه آب چی میخواد بره بشه آتش چی میخواد بشه جونه اینطور به بچه همه ناقص نکنید این بچه رو نابود نکنید فایده گوش شنوان نیستی این گوش شنوان نیستی چی؟
آیا در مدتی که دختر شما آزاد شده بود تا الان یعنی بعد از یک ماه که بازداشت بودن و بعد با قید وثیقی آزاد شدن تا روزی که بازداشت شدن دوباره آیا تهدید شده بود در مورد صحبتایی که کرده در مورد شکنجه هایی که متحمل شده بوده به گفته خودش در زندان؟
گفت اگر رفتی بیرون صحبتی از زبان در اومد تو چه میکنیم خاکستر ها میبریم رو علامش گفته بود یه هم دیگه به حساب برش وقت که اومد بیرون گفت برای بابا زدن ما با اینا کتر کاریم کردن زیاد دوباره همه زنگ زدن گفت بابا این قید وثیقه آزاد شده شما همه مثل سه بار دیگه خاطر شد خودم گفت بابا ساعت سه ببرش احواز سریع بردمش احواز متوجه هستید بعد گفتم ببرش شوش سریع بردمش دوباره برش گردونم گفتم آقا زنگ میزدی من این 500 میلیون وثیقه در کوار دختر هست زنگ میزنی میبریمش میگه به تو رفتی نداره حرف نزن برو بیرون الان بازداشت میشی هیچ جا هم دنی نتیجه نگرد بعدی روی ساعت هفت که بچه من میرم این اداره و او اداره چه جوابو نمیدن الان همه میخوام خودکشی کنیم اینجا بنزین بیاریم آتش بزنیم خودمون هم.
از بیش از یک روزی که از بازداشت دختر شما میگذره هنوز پاسخی ندادن که به چه علت بازداشت شده؟
نه هیچی نگو من میگم دیشب تا الان میذارم تو در هیچ که میگه خبر نداریم هر جا میگه خبر نداریم دادگاه میگه خبر نداریم برو بیرون نیروی انتظامی میگه خبر نداریم حداقل 50 نفرم بسیج کردیم توی اداره میگردن بیچاره اونا هم هیچ جوابی ندارن به هیچ جوابی ندارن هیچ.
آیا صحبت خاصی دارین در رابطه با بازداشت دخترتون؟
صحبت خاصم اینه که برای این ملت به قشر کارگر میگم دختر من برای قشر کارگر رفت یه افضل گوه آقا موز کارگران رو بدین مردم هم نریدن توی خیابونه مردم گرستن من ندیدین یه نفر برای 1,200,000 تومن برای 1,200,000 خوش آتش دست مردم نداری خودکشی برن گرستن دست تنگه مردم ناچارن اینا یه حرف دختر من خواهش میکنم این قشر کارگر رو خواه بیان کمکمون ندارم بچه ها بکشن.
خدارحم قلیان، پدر سپیده قلیان بود، در گفتگو با روزبه بلهری که از بازداشت دخترش میگفت که فعال مدنی هستش، به دست ماموران امنیتی و قضایی بازداشت شده و هنوز دلیل بازداشت و محل نگهداری خانم قلیان از سوی مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده.